با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر، محمد زرقامی هستم در کنار شما در مجله بعد از ظهر این شنبه 24 اسفند 1398. شاید کمی سخن کلیشه باشه، اما به هر حال این روزها که بحران کرونا سرتاسر ایران رو در بر گرفته و تأثیر خاصی رو روی کشورهای اروپایی گذاشته، حتی کشورهای همسایه ایران، همچنان این مجله بعد از ظهر هم متأثر از آنچه در ایران می‌گذرد هست و اون هم بحران کرونا است. در شرایطی که در نظر داشته باشیم که سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی فوتبال در جلسه‌ای که داشتن سلامت رو در اولویت قرار دادن در هر مسئله، حتی در بازی‌ها و مسابقات فوتبال و مسابقات ورزشی، پس امیدوارم سالم و سرشار باشید و در این لحظه شنونده مجله بعد از ظهر که روزبه بلحری در کنار من منتظر تا تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه آمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور را 611 تن و آمار کل مبتلایان به این ویروس را 12729 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور که روز شنبه سخن می گفت افسود در طول 24 ساعت گذشته 97 تن از مبتلایان جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا کنون از مجموع افراد مبتلا به این ویروس 4339 تن بهبود یافتند. اعلام این آمار به طور رسمی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، دست کم 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران هم گفته که آمار جان باختگان از مرز 3000 تن گذشته است. معاون وزیر بهداشت ایران روز جمعه نظریه جنگ بیولوژیک را که در پی شیوع ویروس کرونا مطرح شده است رد کرد. به گفته رضا ملکزاده آمریکا بیش از همه از این ویروس آسیب خواهد دید و بعید است که شیوع این ویروس جنگ بیولوژیک باشد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه خواستار تشکیل یک قرارگاه از سوی نیروهای مسلح برای مقابله با شیوع کرونا شد و از احتمال حمله بیولوژیک به ایران سخن گفت که منجر به شیوع ویروس کرونا شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این موضوع با رد نظریه حمله بیولوژیکی از علی خامنه ای خواست حقیقت را به مردم ایران گوید و توضیح دهد چگونه ویروس کرونا از شهر ووهان در چین به ایران رسید. گزارش‌های خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد شمار بیشتری از کشورها با هدف کنترل گسترش ویروس کرونا به اقداماتی نظیر بستن مرزها، محدودیت در رفت آمد و لغو پروازها و ممانعت از گردهمایی‌ها روی آورده‌اند. در تازه‌ترین موارد ترکیه تمام پروازها به 9 کشور اروپایی را متوقف کرد. پاکستان هم مدارس را تعطیل کرد، مرزهای زمینیش را بست و پروازهای بین‌المللی را هم محدود کرد. جمهوری آذربایجان نیز برگزاری مراسم عروسی را ممنوع و گرد همایی‌ها را لغو کرد و مرزهایش را با گرجستان بست. ازبکستان نیز پروازها به 3 کشور فرانسه، اسپانیا و بریتانیا را منع کرده و ورود اتباع 6 کشور ایران، ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و چین را ممنوع اعلام کرده است. شمار بیشتری از اعضای اتحادیه اروپا و محدوده شنگن نیز با لغو موقت مقررات شنگن شروع به ایجاد کنترل مرزی و حتی ممنوعیت ورود اتباع سایر کشورها به خاک خود کردند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه از تایید لایحه بودجه سال 99 از سوی هیئت عالی نظارت این نهاد خبر داد. به گفته آقای رضایی در این جلسات که به صورت مجازی برگزار شد، مغایرت‌ها و عدم انطباق لایحه بودجه با سیاست‌های کلی نظام بررسی و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 14 اسفند به دلیل آنچه تعطیلی مجلس نامیده شد، در یک حکم حکومتی دستور داد مصوبه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق مجلس به شورای نگهبان ارجاع شود. این موضوع انتقادهایی را به همراه داشت و از جمله محمود صادقی نماینده مجلس از تهران این حکم حکومتی را آخرین میخ به تابوت مجلس دهم توصیف کرد. و معاون آستان قدس رضوی روز شنبه از تعطیلی آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد در ایام نوروز خبر داد. به گفته مصطفی فیض‌زاده با توجه به شرایط پیش آمده این آرامگاه در ایام نوروز پذیرای زائران و مجاوران نخواهد بود. محمد
سپاسگزارم از روزبه که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که در این حال و احوال کرونایی بریم سراغ صفحه اول مجله بعد از ظهرمون. با شما و همراه با شما نگاهی خواهیم کرد به آخرین شمار جانباختگان کرونا در ایران، آماری که باز هم افزایش داشته است. از این موضوع برای شما خواهیم گفت، نظریه جنگ بیولوژیکی رهبر جمهوری اسلامی از سوی یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی رد شد، نحوه جدید اداری شهرها به ویژه پایتخت و آغاز خلوت کردن شهرها، دولت از یک پیشنهاد تازه میگوید، کنترل تردد 11 استان برای کنترل بیماری ویروس کرونا. همراه ما باقی بمونید، با یک کارشناس پزشکی هم نگاهی خواهیم داشت به آنچه در حواشی کرونا می‌گذرد. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. می‌بخشید، داشتم می‌گفتم مجله نیمروزی. در این بعد از ظهر باز هم نگاه خواهیم کرد به آنچه در ایران می‌گذرد. حرف‌ها بسیار. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز جلسه ایو داشته و در جلسه خودش با مسئولان دفترش و کسانی که به هر حال نزدیک به دولت هستند صحبت کرده، از نیاز اصلی جامعه به ایجاد آرامش گفته. البته تمام این مسائل رو بهش خواهیم پرداخت، ولی به جایی که من درباره آخرین خبرها بگم، بریم سراغ رویا کریمی مجد که همراه ماست تا برامون بیشتر بگه که تا این لحظه خانم کریمی چه اتفاقاتی رخ داده در حال و احوال کرونایی که ایران پیدا کرده.
خب همونطور که میدونیم، روز پنجشنبه 22 اسفند رهبر جمهوری اسلامی محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رو مسئول سازماندهی یک قرارگاه بهداشتی و درمانی با مشارکت نیروهای مسلح کرد. اما از روز پنجشنبه تا به امروز در واقع تنها خبری که منتشر شده این هستش که فرمانده کل ارتش هم حالا طی حکمی کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش رو به عنوان فرمانده میدانی منصوب کرده. اما این انتصاب ها در واقع کی قرار هست منجر به عمل کرده این فرماندهان نیروی زمینی و همینطور ارتش بشه مشخص نیست. هیچ جزئیاتی از برنامه عمل اونها تا به حال منتشر نشده. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته که 3 بیمارستان سیار در شهرهای رشت، بندرعباس و برازجان راه اندازی شده که همه این 3 بیمارستان کمتر از 70 تخت دارن و منتظر هستن تا فاز درمانی به اونها برسه و فعالیت خودشون رو آغاز بکنند. محمد تقی‌زاده معاون عمرانی استاندار تهران اما به شایعه هایی که در چند روز اخیر مطرح شده بود پایان داده و بالاخره اعلام کرد که 14 تا ورودی و خروجی اصلی در استان تهران قرار هستش که مورد غربالگری قرار بگیرن و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راه در مبادی ورودی و خروجی تمامی اتومبیل هایی رو که قصد تردد از این مسیرها داشته باشن رو کنترل میکنن و در صورت لزوم به بیمارستان یا قرنطینه افراد قرار هستش که راهنمایی بشن. این چند روز محمد بحثای خیلی زیادی هم مطرح شده بود که بالاخره این همه اکتشافات مواد شوینده و ماسک و اینا که همشون رو پیدا کردن و گفتن احتکار شده به کجا رسید. امروز معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که تا به حال 6 میلیون ماسک، 500 هزار دستکش و در مجموع 70 تن الکل تحویل وزارت بهداشت شده. و
سر این هم خانم کریمی مناقشه ای بود سر اینکه وزارت بهداشت میگفت که سازمان تعزیرات حکومتی اینها رو در اختیار ما نگذاشته. در روزهای گذشته این هم منبع بحث و جدل شده بود.
دقیقاً همین، در واقع اینها موادی هستن که لوازمی هستن که گم میشن، پیدا میشن اما مصرف نمیشن.
بله خانم کریمی، اجازه بدید یک سری هم بزنیم به آمار، چون امروز کیانوش جهانپور بار دیگه آمار رو اعلام کرد. من یک چیزی رو هم خاطر نشون بکنم، با توجه به اینکه ما همیشه از آمار رسمی صحبت میکنیم، همکاران من در رادیو فردا هم بررسی هایی رو انجام دادن و محاسباتی رو کردن بر اساس صحبت هایی که مقام های محلی داشتن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتن. اونها میگن که تاکنون دست کم نزدیک به 1000 تن جون خودشون رو بر اثر ویروس کرونا از دست دادند. اما با شما بپردازیم به آمار رسمی.
اما اون چیزی که آمار رسمی میگه، تا به حال مجموع جانباختگان رو 611 مورد اعلام میکنه و مجموع مبتلایان رو 12729 نفر. همونطور که تو هم اشاره کردی محمد، آماری که در واقع آمار غیر رسمی که با جمع زدن ساده آمار استان ها و مرکز استان ها میشه به دست آورد، رقم بسیار بالاتری از این هست. بعضی از منابع تا 2000 نفر و بعضی از منابع تا بیش از 5000 نفر رو اعلام کردن تعداد قربانیان این ویروس هست در ایران. امروز در واقع 5 تا استان های قرمز اعلام شدن که بالای 100 نفر شناسایی جدید داشتن. استان تهران، گیلان، اصفهان، البرز، که خب اینا شد 4 تا، ولی من گفتم 5 تا، الان اصلاح میکنم. نه استان مرکزی هم هست، استان مرکزی هم هست، اینا همه بالای 100 مبتلای جدید داشتن. بقیه استان ها عمدتا زیر 100 مبتلای جدید داشتن و برخی از استان ها مثل کهگیله و بویراحمد هم خوشبختانه هیچ کس در طی 24 ساعت گذشته مبتلا به ویروس کووید 19 نشده.
اتفاقا اشاره که کردید، در خبرها بود که آژیر قرمز برای ورامین هم به صدا در اومده. گویا شهروندان ورامینی اصلا جدی نگرفتند توصیه ها رو که در خونه های خودشون بمونن. این مثلا موجب شده که الان به هر حال ما شاهد این هستیم که قرارگاه بهداشتی و درمانی هم زیر نظر نیروهای مسلح داره فعالیت خودش رو آغاز میکنه، از روزی که رهبر جمهوری اسلامی این دستور رو به رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داد. در این مورد هم اگه میشه مقداری برای ما بگید.
خب همونطور که اول در واقع گفتگومون اشاره کردم، تا به حال جز اعلام انتصاب‌های جدید ما هیچ خبر قطعی و دقیق در این مورد ندیدیم. به نظر می‌رسه که در واقع ورود نیروهای مسلح به ماجرای کنترل گسترش ویروس کرونا بیشتر از همه میتونه جنبه بازدارنده داشته باشه برای مردم و کمی در واقع فضای نظامی رو حاکم کنه در سطح شهرها. امروز وزیر بهداشت در دیداری که با رئیس جمهور داشته، از او خواسته که جریمه تعیین بشه برای افرادی که از قرنطینه بیرون میان، کسانی که بدون دلیل مشخصی به بیمارستان ها مراجعه میکنن و یا کسانی که در واقع این توصیه های بهداشتی رو جدی نمیگیرن. رئیس جمهور مخالفت کرده باهاش، اما باید منتظر بمونیم ببینیم که این 24 ساعتی که این قرارگاه بهداشتی اعلام کرده برای اینکه آغاز میکنه تخلیه کردن جاده ها، فروشگاه ها و خیابان ها رو کی آغاز میشه و به چه شیوه قرار هست این کار رو انجام بدن. در حال حاضر تصاویری که منتشر شده توسط خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، وانت هایی رو نشون میده که پشت سر اون 5 یا 6 موتور که بر هر کدوم از اون موتورها 2 نفر حداقل سوار هستن، در حال تردد در خیابون ها هستن و با یک شلنگ معمولی دارن مایعی رو در خیابان ها پخش میکنن که واقعا
مواد ضد عفونی کننده.
اینکه این مواد ضد عفونی کننده هستن چقدر تاثیرگذارن و این شیوه در واقع ضد عفونی کردن چقدر میتونه مؤثر باشه، مواردی هستش که فکر میکنم کم کم وزارت بهداشت باید اون هم بپردازه.
بله، اما یه مثلا بود خانم کریمی، وقتمون خیلی کمه، فهم میخوام اینو اشاره بکنید. به هر حال صحبتی شده بود در جنگ بیولوژیک که رهبر جمهوری اسلامی نظریه رو مطرح کردن و این نظریه رد شده به نوعی.
این نکته رو در واقع رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت ایران مطرح کرده، دیشب در یک برنامه تلویزیونی حضور داشته و گفته طبق برآوردهایی که ما داریم اینطور نیست. تاکید کرده آقای ملک‌زاده که خود آمریکا بیش از همه از این ویروس آسیب خواهد دید و خیلی بعیده که شیوع این ویروس جنگ بیولوژیک باشه. اما محمد، یه سری در واقع فایلای صوتی در شبکه‌های اجتماعی داره میچرخه که در اون کسانی که خودشون رو پزشک معرفی میکنن دارن از مطرح شدن نوع جدیدی از ویروس کرونا حرف میزنن، میگن علائمش با علائم کرونا چین یکی نیست و این احتمالاً یه ویروس جدیده. فکر میکنم مجموعه مسائلی که داره در شبکه‌های اجتماعی و همینطور اطلاعات نادرست مسئولان در اختیار مردم قرار میگیره، اونها رو خیلی بیشتر نگران میکنه و شاید بهترین راه این باشه که مرجع رسمی، مثلا اظهارات وزیر بهداشت و معاون وزیر بهداشت، کمی بیشتر مردم اعتماد بکنن و بی جهت در واقع نترسن. آقای ملک زاده در عین رد این ماجرای جنگ بیولوژیک اشاره بسیار دقیق کرده بر این که یکی از مهمترین دلایل ورود ویروس کرونا به ایران این بوده که مقام‌های حکومت ایران مرزهای هوایی با چین رو به موقع نبستن. فایل صوتی از ایشون وجود داره، اگه فرصت داری محمد گوش بدیم بهمون.
فرصتمون خیلی کمه خانم کریمی و متأسفانه فکر نکنم فرصت بشه که صدای آقای ملکزاده رو بشنوی. اتفاقا خیلی جالب بود چون امروز وزیر راه و شهرسازی صحبت‌های آقای ملکزاده رو به نوعی رد کرد. حتما در مجله شامگاهی امیدوارم این فرصت دست بده به ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم صدای آقای ملکزاده رو هم بشنویم. ولی سپاسگزارم رویا کریمی مشت که ما رو همراهی کردید و آخرین اخبار رو به شنوندگان این مجله بعد از ظهر رسوندین. بریم سراغ صحبتی که من داشتم با یک پزشک دکتر آهو اسماعیلی در ترکیه در خصوص اینکه چرا در موضوع کرونا ما شاهد این هستیم که کمیته اجتماعی امنیتی به ریاست وزیر کشور، ستاد رسمی مبارزه با کرونا، همچنین قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح همه درگیر هستند و چرا وزارت بهداشت کنترل همه ماجرا رو در دست نداره. بشنویم از آهو اسماعیلی در ترکیه.
تو کشور ما مسئله ساختار قدرتیه که مطابق گفته خودشون ایران یه دولت ظاهری داره یه دولت در سایه داره. بودجه هم بودجه ظاهری یک سوم طبق گفته خودشون تخمین میزنن که دو سوم دست دولت در سایه. وزیر بهداشت کشور ما نمیتونه به صورت یک کشور دموکرات تصمیم گیری کنه و بتونه رئیس باشه و کمیته ها رو سازماندهی کنه. به خاطر همین به نیازه که یه مقام بالاتری به ارگان هایی که هم نفر دارن هم اطلاعات دارن هم سازماندهی شده هستن، خب بودجه بسیار دارن، اینو میدن به عنوان مثال بودجه رو در اختیارشون قرار میدن که وارد عمل بشن و رئیس وزارت بهداشت توانه اینو نداره که تنهایی تصمیم بگیره.
به نظرتون حالا این همه ارگان آیا تونستن موفق باشن توی مسئله کنترل کردن کرونا؟ ما الان شاهد این هستیم که از نحوه جدید اداره تهران برای مقابله با کرونا صحبت میشه و اینکه خلوت کردن شهرها قرار از امروز صورت بگیره، ولی آیا این اقدامات دیر نیست؟
جواب این سوال خیلی کلیشه‌ای شده، همه هم میدونن که خیلی دیر اقدام شد برای این قضیه. ما گول تایممون از دست دادیم و تقریبا من فکر میکنم حالا طبق چیزایی که من دارم میشنوم از همکارا و دوستان مقدار خیلی زیادی تقریبا همون درصدی که خودشون اعلام کردن 40% درگیر دارن تستای کرونایی که به هر حال اون عده‌ای که میدونن و مثبت شده. ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم که مردم ما واقعیتش اینه که تصمیم گیریشون یعنی ارگانهای دیگه که وارد کار شدن باید با زور یه مقدار اقدام کنن چون خیلی راحت گرفتن چون شفاف‌سازی نبوده. فکر میکنم که خیلی دیر اقدام کردن، حالا امیدوارم که بتونن خلوت کنن.
یه همین مسئله هم هستش. خب الان صحبت از اینه که با توجه به تمام هشدارهایی که داده میشه از سوی سازمانهای بین المللی مثل بهداشت جهانی، حتی در داخل هم هشدارهایی از سوی مقامهای رسمی داده میشه، اما گفته میشه که تعداد افرادی که در خیابانها هستند همچنان کم نشده و به نوعی انگار مسئله کرونا عادی شده برای برخی از شهروندان، اینطوری که گزارشهایی که ما میبینیم. دلیلش چیه؟
مردم کشور ما به دو طیفه که یه طیفشون خیلی خوب فکر میکنن و واقعا در حد کشورهای پیشرفته ترین کشورها بالاتر از افراد اون کشور فکر میکنم، خیلی فکر بالایی دارن، فکر زیبایی دارن، ولی عده دیگه هم هستن که مثل آینه هستن و با تاب آموزشی که سالهای سال بهشون دادن انجام میدن، این آینه همونو بازتاب میدن و واقعیتش اینه که بر اساس احساسات تصمیم میگیرن، جذب میشن و عادی سازی شده. خیلی عادیه که این قضیه که فکر نمی کنن اون واقعیت و همچین چیز خطرناکی میتونه همه رو درگیر کنه و به یه فاجعه انسانی تبدیل بشه. به خاطر همین اصلا اینقدر سهل‌انگاری میکنن که انگار نه انگار اومدن بیرون خریدشون رو میکنن، بیرونشون رو میرن، ماسکو برمیدارن، روسیشون هم میکنن.
چقدر شما نقش آموزش رو در این قضیه مؤثر میدونید؟ چقدر فکر میکنید که آموزش هایی که داده شده در طول این دوران کافی نبوده برای اینکه آگاه کنه؟
بله، من از نظر من که این آموزش کلا غلط بوده، همیشه غلط بوده، یه آموزش اشتباه هنجارها رو تبدیل کرده. یعنی هر چی که هنجار به نظر تمام دنیا هنجاره، نامه است، ما تو کشورمون به ناهنجاری، یعنی اون ناهنجاره هنجار شده و همه فکر میکنن وقتی که مثلا اگه مثلا الان من اومدم بیرون، من آدم خیلی شجاعی ام، من خیلی خوبم، من الان میفهمم که این خود اطلاعاتی که مردم پیدا کردن و همه نظر میدن و هیچ کسی قبول ندارن، یعنی اون حالت این که کسی کسی رو قبول نداره، به بله. کار هم احترام نمیذارن وقتی بهشون میگه مثلا این کارو نباید بکنی، وا چقدر تو استرس پیدا کردی، تو چرا اینطوری حرف میزنی،
بله.
همه اینا باعث میشه که دست به دست هم داده. من فکر میکنم تو این شرایط که مردم همون بازتاب اون آموزش هاست، اون آموزش هایی که سالهای سال بهشون دادن، بهشون آموزش دادن که تو کشور ما اصلا کار گروهی انجام نمیشه، همه تکروی.
بله، شنیدید صحبت‌های آهو اسماعیلی، پزشک در ترکیه، رو درباره وضعیتی که در ایران وجود داره. اما در کنار نام ایران، نام ایتالیا هم همزمان شنیده میشه. سری بزنیم به اروپا با شهرام میریان ببینیم که در اونجا اوضاع از چه قراریه.
شمار کثیری از شهروندان اروپا هم به ویروس کرونا مبتلا شده و هر روز که می‌گذرد بر شمار جان باختگان ناشی از این ویروس خطرناک افزوده می‌شود. در ایتالیا کانون بحران شیوع ویروس کرونا در اروپا تا بامداد یکشنبه بیش از 17 هزار نفر به این ویروس مبتلا شده و آمار میگوید تا کنون در ایتالیا نزدیک به 1230 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. در ایتالیا تنها در 24 ساعت گذشته 250 نفر جان باختند. در واتیکان ایتالیا تنها یک نفر به این ویروس مبتلا شده. در اسپانیا حدود 4400 مورد گزارش شده و تا بامداد شنبه 122 نفر درگذشته و در میان حدود 200 تن هم سلامت خود را باز یافتند. در فرانسه نزدیک به 3700 نفر مبتلا به ویروس کرونا شدند، 79 تن جان باختند و 155 نفر هم در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند. در هلند حدود 810 مورد گزارش شده که از آن میان 10 تن جان باختند. در آلمان حدود 3700 نفر به این ویروس مبتلا شده که 8 نفر جان خود را از دست دادند. آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا از این بیم دارد که کرونا اقتصاد این کشور را به رکود بکشاند. از این رو سندیکاها، نهادهای صنعتی و کارشناسان اقتصادی از دولت آلمان خواستند با تزریق میلیاردها یورو در اقتصاد این کشور علیه پیامدهای ناگوار ویروس کرونا رویارویی کند. از طرفی مؤسسه بهداشتی معروف آلمان روبرت کوخ هم نسبت به دستیابی به واکسن ویروس کرونا تا سال آینده ابراز خوشبینی کرده، در این حال اما بعید ندانسته که تا آن زمان نزدیک به 50 میلیون نفر در آلمان مبتلا به ویروس کرونا شوند. پس از آلمان به سوئیس می رویم. در این کشور هم حدود 1130 نفر به این ویروس دچار شدند و تا کنون 7 تن هم بر اثر بیماری ریوی کووید 19 جان باختند. در اتریش دیگر کشور اروپایی حدود 310 مورد بیماری کرونایی ثبت شده که از آن میان یک نفر جان باخته. در سوئد 820 مورد و یک جان باخته، در نروژ 750 بیمار، در دانمارک هم نزدیک به 790 مبتلا به ویروس کرونا و در دیگر کشور شمال اروپا فنلاند هم حدود 160 مورد بیماری گزارش شده. در یونان 140 بیمار و یک نفر جان باخته، در جمهوری چک حدود 150 مورد، در اسلوونی 80، در رومانی 70، در کرواسی 32، در مجارستان 20، در اسلوواکی 30 مورد، در لهستان 68 مورد که دو تن جان باختند، در آلبانی 35 مورد و بالاخره در بلغارستان هم 25 مورد بیماری ثبت شده و در هر یک از این دو کشور یک نفر جان باخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش اجازه بدید که بریم و صدای شما رو بشنویم که فرصت نشد در مجله نیمروزی، فرصت خوبیه با هم بشنویم.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان صندوق بین‌المللی پول می‌خواهم که این کمک 5 میلیارد دلاری را به ایران ندهد، زیرا حتی 1 دلار آن صرف مبارزه با کرونا نمی‌شود و در عوض صرف جنگ‌های نیابتی ایران می‌شود. به جای اینکه دارو بشود برای بیماران، گلوله و موشک می‌شود برای کشتار مردمان سایر کشورهای منطقه.
حکومت اسلامی حکومت تزویر و ریا و حقه‌بازیه. الان در حال سقوطن و این آمار کرونا رو یه مقداری واقعی ارائه میدن تا اینکه مظلومیتی رو نشون بدن و احساسات جهان رو تحریک کنن تا این وام مورد تقاضاشون رو بگیرن و احیانا تحریم های آمریکا رو کمتر یا لغو کنن.
اصلا بگم این همه تجهیزات پزشکی، این همه دارو، این همه برای از زدین برای آوردن نمیدونم الکل، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، اینطور چیزا رو همه رو شما وارد کردین، همه رو به شما اهدا کردن. شما چرا اینا رو قایم کردین؟ به در دسترس مردم نمیذارین، نگه داشتین تو انبارا که گرونتر بفروشین؟
آقای خامنه‌ای، من جای شما باشم میام میرم تو یکی از جزایر ایران، اون کسایی رو هم که دوست داری یا دوستت دارن با خودت وردار برو، بشین اونجا حکومت کن تا ابد و ده. من اصلا فکر نکنم تو دین داشته باشی. این همه کشته، این همه بدبختی، این همه زجر برای ملت، دست دیگه ولکن برو، بذار این مملکت دست 4 آدم حسابی بیفته، بلکه یه فکری هم به خاطر این کرونا بکنن دیگه. بسه، شما میدونی چقدر جنایت کردی؟ بسه، بیا برو ول کن.
۲۴۲-۲۱۱۲-۲۱۱۳ صدای خودتون رو میتونید و نگاه و دیدگاه و پیام خودتون رو به پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا بسپارید و ما هم اون رو برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگند پخش میکنیم. اما با اعلام ساعت 3:56 بعد از ظهر در بغداد، 4:26 در تهران در ایران، بریم سراغ همکارمون نازآفرین میرزا خلیلی که با ما همراه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در عراق. تنها 3 پس از حمله تلافی جویانه آمریکا به نیروهای تحت حمایت ایران در عراق، گزارش‌ها از این کشور حاکی از اینه که دوباره حمله‌ای به پایگاه تاجی در شمال بغداد، پایتخت عراق، صورت گرفته. خانم میرزا خلیلی، ما اینجا هستیم تا بشنویم آخرین تحولات و اخبار در این زمینه.
بنابر آخرین گزارش‌ها، ارتش عراق اعلام کرده که امروز 33 موشک کاتیوشا به پایگاه تاجی در شمال بغداد شلیک شده. این پایگاه محل استقرار نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست. بنابر گزارش ارتش عراق، چندین تن از پرسنل نیروی دفاع هوایی عراق به شدت زخمی شدن. ارتش عراق میگه که حدود 7 پرتابگر موشک و 24 موشک کاتیوشا استفاده نشده رو که رها شده بودن پیدا کرده و بغداد گفته که مسئولان این حمله ها رو حتما بازداشت خواهد کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی عراقی پیشتر گزارش شده بود که تعدادی از این موشک ها هم روی باند پروازی افتادن که توسط نیروهای عراقی استفاده میشه. خبرگزاری فرانسه به نقل از نیروهای ائتلاف گزارش داده که 3 تن از نیروهای ائتلاف هم تا حالا زخمی شدند. این حمله 3 روز بعد از اون که گفتی کشته شدن 2 تن از نیروهای نظامی آمریکایی و 1 سرباز بریتانیایی در حمله مشابه انجام شد که آمریکا هم روز جمعه دست به اقدام تلافی جویانه زد و ایران رو در این حمله ها متهم کرد. در این حمله ها که روز جمعه انجام شد، 3 سرباز عراقی، 2 نیروی پلیس این کشور و 1 شهروند غیر نظامی عراقی کشته شده بودند.
خانم میرزا خیلی، چون وقتمون خیلی کمه، یه اشاره‌ای هم بکنید به واکنش‌های مقام‌های عراقی در حد چند جمله.
ارتش عراق امروز اعلام کرده نیروی آمریکایی و سایر نیروهای خارجی نباید دست به حمله نظامی تلافی جویانه بزنند. پیش از هر حمله باید از عراق مجوز بگیرند. ارتش عراق از تمام نیروهای خارجی در این کشور خواسته که هر چه زودتر قطعنامه‌ای رو که پارلمان این کشور صادر کرده بود و خواستار خروج نیروهای خارجی شده بود اجرا بکنند. به تازگی بعد از حمله‌ای که قاسم سلیمانی کشته شد در نزدیک فرودگاه بغداد، پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای خارجی از جمله آمریکا از این کشور داده بود.
سپاسگزارم نازآفرین میرزا خلیلی که ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به آخرین اخبار در ارتباط با عراق بالا گرفتن تنش میان ایران، آمریکا و عراق در پی اتفاقاتی که در اونجا رخ داده. در شبکه‌های اجتماعی ما هم اگر سری بزنید، همکاران من در شبکه‌های اجتماعی مطالب متنوعی رو برای شما در نظر گرفتن. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 600 و مبتلایان از 12000 نفر گذشت. یکی از این مطالبه که اونجا نظرات متفاوتی رو از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میشنوید، بعضی‌ها می‌بینید، می‌خونید و بعضی‌ها میگن که خدا خودش رحم کنه و دیگرانی هستند که میگن خدا رو شکر مسئولان دارن با تلاش شبانه روزی آمار مرگ و میر رو نسبت به مبتلایان به 2% میرسونن. این هم یکی از کاربران به اسم امیر نوشته. از اینکه همراه من محمد زرقامی و همکارانم در این مجله بعد از ظهر بودید سپاسگزارم. شنبه خوبی بدون کرونا در انتظارتون باشه.